بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت دوستان هستیم. از این به بعد با آشنایی با تاریخ اسلام و قرار بر این شد که ما یک مختصر توضیحی در مورد تاریخ اسلام و چگونگی بعثت پیامبر و دعوت مردم به دین اسلام مو داشته باشیم و در نهایت اتفاقهایی که در دوره حیات پربرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفته و بعد از اون در مورد زندگی اهل بیت و اتفاقات تلخ و شیرینی که در اون دوران افتاده رو بیان کنیم. انشاءالله از این به بعد هفته یک جلسه در خدمت دخترای عزیز هستیم با تدریس آشنایی با تاریخ اسلام. دوران قبل از بعثت پیامبر خب همزمان میشه با اون دوران جاهلیت و چیزی که همه ما این کلمه رو شنیدیم، دوره جاهلیت، یعنی دوره‌ای که مردم شبه جزیره عربستان بت پرست بودن، خدا را قبول نداشتن و اندک افرادی بودن مثل خاندان پیامبر که عبدالمطلب، ابو طالب، این افراد بودن که یکتا پرست بودن. بقیه بت پرست بودن و بت‌های مختلفی رو می پرستیدن و در نهایت از این جهالت مردم سوء استفاده میکردن اون اشراف و بزرگانشون و میتونستن ثروت هنگفتی رو به دست بیارن. بعد از ولادت پیامبر که در ماه ربیع الاول و آمل فیل هستش، پیامبر در این ماه به دنیا میان و در سال آمل فیل در ماه ربیع الاول به دنیا میان و میشه گفتش که میلاد پیامبر مانند میلاد پیامبرهای دیگه مثل حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام هم با یک امور خارق‌العاده‌ای در ارتباط بوده و یک سری معجزات رو با خودش به همراه داشته. یکی از اون معجزات، شیاطین از آسمون ها رانده میشن و طاق کسرا شکاف برمیداره و چند کنگره اون فرو میریزه و آتشکده فارس که تقریبا میشه گفتش که هزاران سال بود که خاموش نشده بود و با میلاد پیامبر این آتشکده خاموش میشه، بت‌ها همه سرنگون میشن و نوری از وجود آن حضرت به سوی آسمون‌ها میره و یک فضای خیلی بزرگی رو روشن میکنه. نخستین جمله‌ای هم که حضرت هنگام تولد بر زبان میاره این بوده که الله و اکبر، الحمدلله کثیرن و سبحان الله بکرتن و اصیلا. خود یعنی خدا بزرگ است، سپاس فراوان از آن خداست و خداوند منزه است، صبحگاهان و شبانگاهان. خب باید بگیم که این اتفاقات برای اونهایی که آدمهای ستمگری بودن یک زنگ خطر محسوب می شد و برای اونهایی که ستم دیده بودن یک بشارت و یک خوشی همراه داشت و در نهایت اینکه بساط بت پرستی و شرک مشرکان هم کم کم داشت برچیده می شد. هنگامی که آمنه بنت وهب مادر پیامبر ایشون رو باردار بودن، همسرشون عبدالله در راه بازگشت از یک سفر تجاری شام در مدینه پس از یک ماه بیماری از دنیا میرن. روز هفتم ولادت پیامبر جد ایشون که حضرت عبدالمطلب بودن گوسفندی سر می‌برن و طی یک مراسم و یک مهمانی اسم ایشون رو محمد می‌ذارن. دوران شیرخوارگی رسول خدا خب 7 روز از مادر خودشون شیر خوردن و بنابر یک رسم قدیمی که در عرب بود که خانواده هایی که از اشراف بودن و اون بانوانش میشه گفتش که زنانی که از اون طبقه بالای عرب بودن فرزندان خودشون رو به یک دایه می سپردن. خب پیامبر ما که پدر نداشت و یتیم بود، عبدالمطلب خب میشه گفتش که سرپرستی پیامبر رو خب به عنوان پدر بزرگ، این دیگه تمام اجازه ها دست عبدالمطلب بود. به خاطر همین عبدالمطلب پیامبر رو به حلیمه سعدیه میسپاره و اون کودک رو با خودش به صحرا میبره. خب دلیل داشت که اینها چرا، به یه دلایلی اینها بچه ها رو به صحرا می بردن و اون که ممکن بود، حالا دلایل مختلف داشت، یکی از دلایلش این بودش که چون تو صحرا و اون تو اون جای خوش آب و هوا و خیلی پاک بچه ها بزرگ می شدن و یک نکته دیگه این که در درون شهر ممکن بودش که یه سری بیماری های واگیردار باشه. مثلا تو اون دوره که پیامبر به دنیا اومده بود، بیماری وبا اونجا شیوع پیدا کرده بود. خب بچه ها وقتی به صحرا می رفتن دیگه در امان بودن از این بیماری و دیگه به این بیماری مبتلا نمی شدن. یکی از خاطراتی که خود حلیمه سعدیه مطرح میکنه اینه که هیچ چیز نزد او، یعنی همون پیامبر، مقبوستر از این نبود که بدنش نمایان شود. وقتی لباسش رو میگه از بدنش در می آوردن فریاد میزد تا اون رو بپوشونم. هرگز گریه نکرد و هرگاه و هیچگاه میگه بد اخلاقی نمیکرد. میگه روزی از من خواست که اجازه بدم با برادرانش، یعنی هم فرزندان حلیمه، به صحرا بره. میگه من اونو آماده کردم و به گردن اون یک گردنبندی از مهره‌های یمن برای محافظت بر گردنش میگه انداختم. میگه خیلی عصبانی شد و گردنبند رو پاره کرد پیامبر و کنار انداخت و گفت مادر جان دست نگهدار، با من کسی است که مرا محافظت میکنه. این اتفاق افتاد و تا 5 سالگی پیامبر پیش حلیمه بود و بعد از اون حضرت حلیمه اون رو آورد به مادرش تحویل داد و وقتی که حضرت 6 ساله بودن همراه مادرشون آمنه برای دیدار اقوام و دایای خودشون که در یثرب بودن به سمت یثرب میرن. مادرشون در این سفر مریض میشن و از دنیا میرن و او با اون کنیزی که همراهشون بود به سمت مکه برمیگردن و یه از این به بعد سرپرستی پیامبر دیگه با عبدالمطلب بود و عبدالمطلب تا 8 سالگی پیامبر از پیامبر مراقبت میکنه و وقتی دیگه بیمار میشه و در بستر بیماری و نزدیک مرگ هستش، سرپرستی نوه خودش رو به ابوطالب، عموی پیامبر که از یک مادر با عبدالله که پدر پیامبر باشه بودن، به ایشون میسپارن که انصافا هم ابوطالب تا پایان عمر خودشون از حمایت پیامبر دست بر نداشتن و در همه شرایط همراه پیامبر بودن. پیامبر بعد از اینکه حالا سالها که میگذره دیگه حالا برنامه ازدواجش و به سن ازدواج میرسه، قبل از اینکه حالا ما این بحث ازدواج بگیم، یه اجازه بدین یه مختصری در مورد حضرت خدیجه بگم. حضرت خدیجه یکی از اشراف مکه و زنی خردمند و هوشمند و با درایت بود و میشه گفتش که بهترین زن قریش و پاکدامن‌ترین زن قریش به حساب میومد. تا جایی که تو اون دوران جاهلیت هنوز اسلام نیومده بود به عنوان طاهره و سیده قریش معروف بود. خدیجه از طرف پدر یک ارث خیلی خوبی بهش رسیده بود و با اون ارث تجارت میکرد و از این تجارت ثروت خیلی زیادی رو به دست آورده بود. هنگامی که پیامبر از تجارت شام برمیگشت، خدیجه دوست خودشو که اسمش نفیسه بود به نزد حضرت میفرسته تا یک سری مسائل رو از اون بپرسه. نفیسه نزد پیامبر میاد، حالا سوالاتش رو مطرح میکنه و در نهایت از پیامبر میپرسه که چرا ازدواج نمیکنی؟ پیامبر پاسخ میده که چیزی ندارم که با اون ازدواج کنم. نفیسه میگه اگه ایمان برطرف بشه و از تو دعوت بشه با کسی که دارای زیبایی، مال و همه چی تمومه، در حقیقت به تو معرفی شه، ازدواج میکنی؟ پرسیدن که پیامبر پرسیدن ایشون کیه، که اینجا نفیسه معرفی میکنه که خدیجه و حضرت میپذیرم. بعد پیامبر موضوع رو با عموی خودشون ابو طالب در میون میذارن و از اون یک نظرخواهی میکنن و ایشون هم این کار رو میپسندن و در نهایت همراه ابو طالب و دیگه بقیه عموها راهی خونه خدیجه میشن و در منزل خدیجه مجلس عقد برگزار میشه. و حالا بنابر قول مشهور، رسول خدا هنگام ازدواج 25 سال و خدیجه 40 سال داشت، که پیامبر تا زمانی که حضرت خدیجه زنده بودن با هیچ زنی ازدواج نمی کنن و از حضرت خدیجه صاحب 2 پسر به نام قاسم و عبدالله و 4 دختر به نام زینب، رقیه، کلثوم و حضرت فاطمه میشن. حتی باید این تذکر رو بدم که تا زمانی که پیامبر زنده بودن همه فرزندان پیامبر به غیر از حضرت زهرا در زمان حیات پیامبر از دنیا میرن و فقط هنگام فوتشون پیامبر، حضرت زهرا فقط زنده بودن از فرزندانشون. بعدها که بعد از حضرت خدیجه پیامبر ازدواج های دیگه هم که میکنن، از بقیه همسرانشون فرزندی ندارن، فقط از یک همسرشون به نام ماریه قبطیه یک فرزند به نام ابراهیم داشتن که اون هم در دوران کودکی از دنیا میره، که اون هم در زمان حیات پیامبر بوده. امام هادی علیه السلام بعثت رسول خدا رو، حالا میخوایم بیایم دیگه نزدیک بعثت که میشه، حالا یه حدیث هم اینجوری مطرح میشه که امام هادی علیه السلام در مورد بعثت رسول خدا اینگونه میگه که رسول خدا پس از آن که از سفر تجارت شام بازگشت و سود آن را صدقه داد، هر روز به غار حرا میرفت و از اونجا به عبادت و اینها مشغول بود و تا اینکه 40 سالشون تموم میشه و خداوند به قلب اون میگه، نظر میکنه و اون رو فرمان میده درهای آسمان گشوده بشه و پیامبر به اونها نگاه میکنه. در اون لحظه پیامبر به جبرئیل که حاله از نور بود فرا گرفته بود نگاه میکرد، جبرئیل به سوی پیامبر میاد و بازوی پیامبر رو میگیره و تکان میده و میگه یا محمد بخوان. گفت چه بخوانم؟ گفت بخوان به نام پروردگارت که آفرید، بخوان که پروردگارت بزرگوارترین است. و جبرئیل به آسمون میره و پیامبر صلی الله از کوه پایین میاد و از اون جهت که مبادا قریش بخواد این مطلب رو بفهمن و بیان پیامبر رو این نبوتش رو تکذیب بکنن، یک تب و لرز خیلی شدیدی پیامبر میکنه که تقریبا همه نگرانشون میشن. تا این بخش از ماجرا رو داشته باشیم، انشاءالله تو جلسه بعد در مورد تاریخ بعثت و اینکه این شروع دعوت به چه گونه بود و چگونه پیامبر مردم رو به دین اسلام دعوت کرد و انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهم داد. انشاءالله که موفق باشید.